بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
با فرمان پرزیدنت بوش، جمهوری اسلامی تا یک سال دیگر به عنوان خطری فوق‌العاده برای امنیت ملی آمریکا باقی خواهد ماند. کاخ سفید میگوید آزمایش موشکی ایران ناقض تعهدات این کشور است. دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا به سوریه می‌رود. با درود فراوان در آغاز نخستین لحظات بامداد پنجشنبه زیبا و آفتابی، من حسین قویمی در یک ساعت آینده در این مجله نیمه شب به اتفاق همکارانم شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز 23 آبان ماه سال 1387 خورشیدی است و برابر است با 13 نوامبر 2008 میلادی. نخستین دقیقه این روز را پیش از پرداختن به گزارش‌ها با خبر آغاز می‌کنیم و آرمان مستوفی ابتدا ما را در جریان تازه‌ترین خبرها قرار می‌دهد.
جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده در نامه‌ای خطاب به سران مجلس نمایندگان و سنای آن کشور از تمدید فرمان وضعیت فوق‌العاده خبر داد که بر پایه آن جمهوری اسلامی ایران خطر و تهدیدی فوق‌العاده برای امنیت ملی ایالات متحده شناخته می شود. این فرمان را نخستین بار روز 14 نوامبر 1979 جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا صادر کرد. از آن زمان تا کنون جانشینان پرزیدنت کارتر فرمان یاد شده را که واکنشی به حمله دانشجویان معروف به خط امام به سفارت واشنگتن در تهران و گروگان گرفتن بیش از 50 دیپلمات آمریکایی مأمور خدمت در پایتخت ایران بود، هر سال تمدید کردند. ایالات متحده آزمایش موشک جدید زمین به زمین را که دولت ایران اعلام کرده است محکوم کرد و آن را کاملاً مغایر با تعهدات بین المللی ایران دانست. گوردون جاندرو سخنگوی کاخ سفید همچنین به دولت ایران هشدار داد از تکرار این آزمایش ها خودداری کند. این توضیحات پس از آن داده شد که مصطفی محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی از آزمایش یک موشک جدید ساخت ایران به نام سجیل با برد نزدیک به 2000 کیلومتر خبر داد. اسرائیل یکی از کشورهایی است که در تیررس این موشک قرار می‌گیرد. دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا هفته آینده به سوریه می‌رود تا روابط لندن و دمشق را بهبود بخشد. آقای میلیبند از آنچه روش تازه سوریه نامید ابراز خرسندی کرد و گفت این روش میتواند به ثبات منطقه کمک کند. در این زمینه وی کاهش عبور ستیزجویان خارجی و جنگ افزار از راه سوریه به عراق در 16 ماه اخیر را برجسته کرد. این تازه ترین گام در راه بهبود روابط سوریه با کشورهای اروپایی به ویژه با فرانسه و بریتانیا است که به سبب پشتیبانی سوریه از حکومت ایران تنش‌آلود است. بر پایه گزارش‌ها روسیه پیشنهاد ایالات متحده درباره سامانه دفاع موشکی را که واشنگتن قصد دارد در اروپا مستقر کند رد کرد. واشنگتن برای کاهش نگرانی روسیه که این سامانه را تهدیدی بر امنیت ملی خود می‌داند این پیشنهاد را داده بود. خبرگزاری روسیه ایتارتاس به نقل قول از یک منبع ناشناس در کرملین روز چهارشنبه گزارش داد که روسیه پیشنهاد ایالات متحده را کافی نمی‌داند.
با سپاس از آرمان مصطفی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله نیمه شب می‌شنوید. واکنش دولت آمریکا به خبر آزمایش موشکی روز چهارشنبه در ایران گزارش نخست ماست. مسکو پیشنهادهای واشنگتن درباره استقرار سامانه دفاع موشکی آمریکا در جمهوری چک و لهستان را رد کرد. ماجرا چیست؟ محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک بار دیگر نگرانی خود را از گسترش تکنولوژی غنی‌سازی اورانیوم در ایران اعلام داشت. از زبان خود آقای البرادعی می‌شنویم. دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در اعتراض به ضرب و شتم خود به اعتراض برخاستند. راستی چه کسانی دانشجویان را کتک زده‌اند؟ درباره تایید حکم 5 سال زندان برای یوسف عزیزی بنی تروف، نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی، با وکیل مدافع او در تهران گفتگوی داریم. به پاریس همسری میزنیم و از یک نمایشگاه عکاسی دیدن میکنیم. و البته در بخش دوم مجله اقتصادی را خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. گوردون جاندرو، سخنگوی کاخ سفید، با صدور بیانیه‌ای ادامه آزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی را عامل انزوای روزافزون مردم ایران خوانده است. به گزارش علیرضا طاهری از رادیو فردا، آقای جاندرو برای نخستین بار توقف فوری آزمایش‌های موشکی در ایران را صریحاً در ردیف شروطی گذاشته است که تهران برای جلب اعتماد بین‌المللی به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش باید بپذیرد. بیانیه آقای جاندرو که ساعتی پیش منتشر شد، نخستین واکنش رسمی دولت آمریکا به خبر آزمایش موشکی سجیل در ایران است. علیرضا طاهری گزارش می‌دهد.
سخنگوی کاخ سفید در این بیانیه یادآوری کرده است که آمریکا و شرکایش برای رفع بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی به پیشروی در مسیر دیپلماتیک و نیز به پاداش، به گفته او، سخاوتمندانشان به تهران در قبال تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران همچنان متعهدند. در همین بیانیه گوردون جاندرو سپس برای نخستین بار مسئله آزمایش‌های موشکی در ایران را با آنچه بی‌اعتمادی جهان غرب به جمهوری اسلامی خوانده می‌شود گره زده و گفته است رژیم تهران اگر به راستی جویای اعتماد جهانی است، از آزمایش‌های موشکی بیشتر که برای حمله کلاهک‌های هسته‌ای بالقوه کاربرد دارد نیز باید بیدرنگ سرباز زند. این بیانیه در پی انتشار خبر آزمایش نسل نوینی از موشک‌های زمین به زمین با بردی مشابه موشک شهاب 3، موشک‌های موجود جمهوری اسلامی، منتشر شد. برد شهاب 3 و موشک به تازگی آزمایش شده در ایران، اسرائیل و حتی اروپا را در معرض حمله موشکی جمهوری اسلامی قرار می‌دهد. براین ویتمن، سخنگوی پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، به خبرگزاری فرانسه گفته است که هرچند نمی‌تواند خبر آزمایش موشکی جدید در ایران را تأیید کند، اما چنین خبری با این واقعیت همخوانی دارد که جمهوری اسلامی همچنان به پیشبرد برنامه تولید و توسعه موشک‌های بالیستیک که تهدیدی برای همسایگان ایران در منطقه و حتی فراتر از منطقه است ادامه می‌دهد. آقای ویتمن سپس تأکید کرده است که به نظر آمریکا جمهوری اسلامی گرم تولید و توسعه موشکی پیشرفته‌تر از شهاب است و این تحول یاران و متحدان آمریکا در خاورمیانه و جنوب شرقی اروپا را به خطر انداخته است. به گفته آقای ویتمن، آزمایش اخیر موشکی در ایران یادآوری دیگری از اهمیت سامانه ضد موشک آمریکا در جمهوری لهستان و چک است. از سوی دیگر گوردون جاندرو، سخنگوی کاخ سفید، نتیجه آزمایش موشک زمین به زمین جدید در جمهوری اسلامی را عامل در انزوای بیشتر فرو بردن مردم ایران و جدایی هرچه بیشتر آنان از جامعه بین المللی دانست. خبرگزاری فرانسه می نویسد جمهوری اسلامی در گذشته از تولید سیستم های جدید جنگ افزار در ایران بارها و بارها با گزافه‌گویی خبر داده است. اما تحلیلگران مسائل دفاعی در غرب چون این خبرهایی را همواره به دیده تردید نگریستند.
گزارش علیرضا طاهری را می شنیدیم درباره واکنش دولت آمریکا به آزمایش موشکی امروز جمهوری اسلامی. در گزارش دیگر مسکو تازه ترین پیشنهادات واشنگتن در مورد رفع اختلاف در مورد استقرار موشک‌های دفاعی آمریکا در جمهوری چک و لهستان را رد کرد. گرچه واشنگتن استقرار این موشک‌ها را برای حفاظت اروپا از حمله‌های موشکی احتمالی ایران ضروری می‌داند، مسکو با رد این استدلال تهدید کرده است که در صورت چنین اقدامی توسط آمریکا، روسیه نیز دست به اقدامی مشابه در مرز لهستان خواهد زد. به گزارشی از نادر وکیلی توجه کنید.
کرملین یک رشته از پیشنهادات آمریکا دایر بر تخفیف و یا کاهش انتقادهای گوشخراش روسیه از طرح استقرار سپر دفاعی و موشکی آمریکا در جمهوری چک و لهستان را برای دومین بار رد کرد. دولت آمریکا میگوید چنین سیستم دفاعی اروپا را در برابر حمله احتمالی موشک‌های دوربرد ایران محافظت خواهد کرد. مسکو ضمن رد خشمگینانه چنین استدلالی اعلام کرده است استقرار چنین سلاح‌هایی توانایی بازدارندگی سلاح‌های هسته‌ای روسیه را حذف کرده و یا حتی این سلاح‌ها می‌توانند منابع اطلاعاتی برای مراکز نظامی مسکو باشند. در همین حال دیمیتری مدودوف رئیس جمهوری روسیه ساعاتی پس از اعلام پیروزی براک اوباما اعلام کرد که در صورت استقرار سلاح‌های تدافعی آمریکا در جمهوری چک و لهستان روسیه نیز موشک‌های دوربرد خود را موسوم به اسکندر در منطقه دریای سیاه در شهر کالینگراد که در مرز لهستان قرار دارد مستقر خواهد کرد. پس از آن پرزیدنت بوش یک رشته از پیشنهادات جدیدی را به مسکو ارسال کرد. پیشنهادات پیشین واشنگتن و مسکو از جمله این بوده که مسکو می‌تواند با اعزام ناظران نظامی خود به محل استقرار موشک‌های دفاعی آمریکا در دو کشور جمهوری چک و لهستان این دو محل را مورد بازبینی خود قرار دهد. گرچه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در دیداری در این هفته با کاندرز رایس همتای آمریکایی خود پیشنهادات اخیر را ناکافی خواند، اما واشنگتن و مسکو هیچ کدام جزئیات پیشنهادات اخیر را منتشر و فاش نکردند. در همین حال امروز یک مقام رسمی کرملین که مایل نبود نام خود را فاش کند به خبرگزاری روسیه گفت مسکو آماده است تا بر سر امنیت اروپا با واشنگتن همکاری کند. اما این مقام رسمی کرملین واشنگتن را متهم کرد که دولت بوش تصمیم دارد گزینه‌های دولت جدید آمریکا را در مورد استقرار موشک‌های دفاعی آمریکا در اروپا محدود کند.
خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید.
محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه طی یک سخنرانی تحت عنوان امنیت انسان و تلاش برای صلح در پراگ پایتخت جمهوری چک گفت وجود سلاح‌های هسته‌ای یکی از عوامل ناامنی در جهان است و گسترش تکنولوژی غنی‌سازی در شماری از کشورها از جمله ایران مایه نگرانی جدی است. محمد البرادعی در این باره چنین گفت:
People are worried that if Iran has the technology, meaning having the industrial capacity to...
مردم نگرانند که اگر ایران به تکنولوژی هسته‌ای در سطح صنعتی دست یابد و سپس اورانیوم با غلظت بالا تولید کند، آن وقت ممکن است از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT خارج شود و به راحتی سلاح هسته‌ای تولید کند. باید بگویم که ایران تنها کشوری نیست که به تکنولوژی لازم برای غنی‌سازی دست یافته است. در حال حاضر حداقل 13 کشور این تکنولوژی را دارند، مانند ژاپن، برزیل و آرژانتین و 9 کشور دارای سلاح‌های هسته‌ای، یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین، هند، پاکستان، اسرائیل و کره شمالی. این به اعتقاد من تحولی خطرناک است، زیرا علاوه بر 9 کشور دارای سلاح‌های هسته‌ای، با 10 تا 15 کشور دیگر نیز روبرو هستیم که فاقد سلاح هسته‌ای‌اند ولی توانایی ساختن آنها را دارند و در صورت لزوم در مدت کوتاهی می توانند سلاح هسته‌ای تولید کنند.
محمد البرادعی در پاسخ به سوال یکی از شرکت کنندگان کنفرانس مبنی بر اینکه نگرانی‌های عمده آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران چیست و چگونه می توان مسئله هسته ایران را حل کرد گفت:
Of course we are concerned. I'm concerned about any nuclear program. Iran, you know, we still have certain questions that we need to clarify.
بله، ما نگران برنامه هسته‌ای ایران هستیم. در واقع نگران همه برنامه‌های هسته‌ای هستیم. کماکان سوال‌هایی در مورد برنامه هسته‌ای ایران مطرح است که نیاز به پاسخ دارد. آژانس در رابطه با برنامه غنی‌سازی ایران مسئله‌ای آنچنانی ندارد. بدین معنی که آژانس می‌داند ایران چقدر اورانیوم غنی‌سازی شده با غلظت پایین تولید می کند. اما سوالهایی در رابطه با فعالیت‌های ادعایی ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای مطرح است که آژانس هنوز جوابی برای آنها دریافت نکرده است. بنابر گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، ایران فعالیت‌های خود را برای ساخت سلاح هسته‌ای در سال 2003 قطع کرد. با این حال لازم است ما راست‌آزمایی کنیم و این موضوع را روشن کنیم. انتظار من از ایران این است که در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای‌اش شفافیت کامل داشته باشد. جدا از فعالیت‌های ادعایی، موضوع دیگری هم مطرح است و آن نگرانی جامعه جهانی از اهداف ایران برای ادامه فعالیت‌های غنی‌سازی است. این موضوع در اصل یک موضوع امنیتی است. به همین جهت من معتقدم که ایران و آمریکا باید به مذاکره بنشینند و درباره مسائل گوناگون صحبت کنند، مانند راه‌های اعتمادسازی متقابل، ضمانت‌های امنیتی به ایران و نحوه جلب اعتماد جامعه جهانی به برنامه هسته‌ای ایران و اینکه این کشور قصد دسترسی به سلاح هسته‌ای را ندارد. هر چه زودتر این کارها را انجام دهیم، همانقدر زودتر می‌توانیم مسئله هسته‌ای ایران را حل کنیم. به باور من حل این مسئله میتواند به حل مسائل دیگر در خاورمیانه کمک کند، خاورمیانه ای که از این لحاظ در وضع اسفناکی قرار دارد. حل مسئله هسته‌ای ایران میتواند نقطه آغازینی باشد و برای این کار نیاز به گفتگو است.
مدیر کل آژانس در جواب به سوال دیگری درباره اینکه آیا دولت آینده آمریکا به رهبری باراک اوباما میتواند راهگشای مسئله هسته‌ای ایران باشد یا نه، گفت:
I think if there will be a dialogue, direct dialogue between the US and Iran, then I think that Iran probably would be more forthcoming with the agency.
به گمان من گفتگوی مستقیم میان ایران و آمریکا میتواند همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تقویت کند. به باور من در رابطه با مسئله هسته‌ای ایران به بن‌بست رسیده ایم و اگر گشایش سیاسی پیش نیاید ما پیشرفتی در این زمینه نخواهیم داشت. گشایش سیاسی بیشک به ایران اجازه خواهد داد و یا آن را متقاعد خواهد کرد که با آژانس بیشتر همکاری کند تا مسائل فنی باقی مانده روشن شود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان روز چهارشنبه با قرائت قطعنامه‌ای به مسئولان دانشگاه فرصت دادند تا عاملان حمله به دانشگاه و ضرب و شتم دانشجویان را شناسایی و معرفی کنند. روز یکشنبه گروهی که به گفته شاهدان عینی به سلاح سرد و گرم مجهز بودند، پس از وارد شدن به دانشگاه تعدادی از دانشجویان را مورد حمله قرار دادند. یکی از دانشجویان شرکت کننده در این تجمع اضطراری که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، در گفتگو با همکارم علیرضا کرمانی در این باره چنین میگوید:
تا الان که همون جور مثل هر روز شدن توی محوطه دانشگاه ایستادن و نشستن اونجا و ولی الان مسئولان دانشگاه هم مثل که میخوان به خواستگاه متحصلین عمل کنن، چند روزی وقت میکنن تا اون خواسته هاشون رو برآورده کنن. بخاطر همین دانشگاه متحصلین هم یه قطعنامه نوشتن که الان دارن قطعنامه رو میخونن و پایان جلسه رو اعلام کنن الان و تا روز احتمالاً شنبه یا چهارشنبه هفته بعد اون خواسته هاشون 100% عملی بشه و اگه نشه دوباره تحصن برگزار بشه.
دلیل تجمع و تحصن دانشجویان رو آیا ممکنه یک بار از زبون خودتون بشنویم؟
چند روز پیش چند نفر با اسلحه گرم و اسلحه سخت وارد دانشگاه میشن و توی یکی از سالن‌های ورزشی دانشگاه چند نفر رو با میله و چاقو میزنه ولی از اسلحه گرم استفاده نکرده. شاید اونجا بودن میگفتن اسلحه گرم همراهشون بوده. بعد متواری میشن از اونجا و دانشجویان خاطر این عمل تحصن میکنن. شب همون جلسه تا نیمه شب مسئولین دانشگاه رو میخوان جلوی سالن امتحانات، خواستار این شدن که رسیدگی بشه به این کار. آمدین این قضیه هم به خاطر اینکه نتونستن امنیت دانشگاه را حفظ کنن، حراست و کمیته انضباطی استعفا بدن.
آیا برای دانشجویان هویت حمله کننده ها مشخص هست؟
هویت اون افراد زاره برای دانشجو مشخص نبود، فقط اینو میدونستن که از بیرون دانشگاه اومدن.
میتونیم بفرمایید دقیقاً چه روزی حمله کننده ها وارد دانشگاه شدن و دانشجویان رو مورد ضرب و شتم قرار دادن؟
روز یکشنبه بود که اومدم توی دانشگاه و روز دوشنبه بود که یک نفر دیگه بار چاقو خوردم.
گویا دانشجویان جز مشخص شدن هویت حمله کننده ها خواسته های دیگری هم دارن. ممکنه به مهمترین خواسته های این دانشجویان در رابطه با مسائل داخلی دانشگاه و امنیت دانشجویان اشاره بفرمایید؟
مهمترین خواسته اینه که دبیر کمیته انضباطی شرکت غیرقانونی چندین سال داره کار میکنه. به خاطر روابطی که با بیرون و نهادهای قدرتمند جامعه دارن، ایشون کارمند وزارت علوم نیستن، نه عضو هیئت علمی دانشگاه، نه دانشجو هستن. به خاطر همین اولین که خواستشون این بوده که ایشون از کار برکنار بشه و بعد رئیس وزارت فیزیک.
پس از گزارش علیرضا کرمانی به تهران می رویم. روز چهارشنبه یک دادگاه تجدید نظر در تهران صدور حکم 5 سال زندان برای یوسف عزیزی بنی تروف را تایید کرد. آقای عزیزی بنی تروف نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی چندی پیش به اتهام اجماع و تبانی برای برهم زدن امنیت داخلی کشور به 5 سال زندان محکوم شده بود. صالح نیکبخت وکیل مدافع یوسف عزیزی بنی تروف در گفتگو با رادیو فردا درباره اتهام‌هایی که به موکلش نسبت داده شده چنین میگوید صالح نیکبخت.
آقای یوسف عزیزی یکی از نویسندگان عرب تبار ایرانی است که از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران و عضو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و در ضمن هم از روزنامه‌نگاران حرفه‌ای است که خبرنگار بعضی از روزنامه‌های عرب زبان منطقه هم بوده و در طی حدود 56 سال از عمرش نزدیک به 22 کتاب در مورد تاریخ و فرهنگ و ادبیات ایران و همچنین رمان‌های مختلفی نوشته. در این راستا آقای عزیزی به اتهامی محکوم شده است که اساساً نه روحش خبردار بوده و نه هرگز در این وادی‌ها بوده است. همچنین آقای عزیزی در شرایطی این اتهام بر او تحمیل شد که یک ماه قبل از این که حکم بدوی در مورد ایشون صادر بشه در روزنامه‌های ایرانی اعلام کردند من هر گونه تجزیه طلبی را قبول ندارم و محکوم میکنم و همواره هم خواهان این هستم که حقوق اقوام ایرانی در چارچوب قانون اساسی کشور حفظ و رعایت بشه.
گفته میشه پس از اینکه آقای یوسف عزیزی بنی‌طرف به عنوان یکی از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران انتخاب شدن در واقع این حکم زندان براشون صادر شد. به نظر شما این دو موضوع به همدیگه مربوطن؟
من نمیدونم در ذهن اون کسانی که باعث محکومیت ایشون به این اتهام سنگین شده چی میگذره، ولی واقعیتش اینه آقای عزیزی از سال 1384 و به دنبال حوادثی که در بهار اون سال در شهر اهواز و بعضی شهرهای عرب نشین استان خوزستان اتفاق افتاد و اعتراض به یک نامه‌ای بود که بعداً دولت ایران اعلام کردند این نامه که منتسب به دفتر ریاست جمهوری وقت بود مجعول هستش. در اون زمان آقای عزیزی نه در استان خوزستان بوده و نه تأثیری یا نقشی در این جریان داشته، اما اون زمان ایشون رو گرفته بودند که هم در این ماجرا ایشون دست داشته، یعنی تظاهرات خوزستان، و هم این که ایشون قبل از اون یعنی یک ماه قبلش که در خوزستان بوده در چند جلسه شرکت کرده. اساسا نقشی آقای عزیزی در این ماجرا نداشته. من تعجب میکنم چطور کسانی که در صدد این بودن که ایشون رو محکوم بکنن و اون مراجع قضایی که ایشون رو محکوم کردن چطور اینقدر نسبت به اهل قلم و اهل علم اینقدر بیتوجه بودن و آیا این کسانی که این احکام را صادر میکنند واقعا میخوان این افراد از این مملکت برن بیرون یا اینکه به هر حال در مورد اونهایی که حکم اعدام صادر کردن معدوم بشن؟ نمیدونم چه چیزی رو در سر دارن، ولی واقعیت قضیه اینه این هیچ گونه کمکی به وحدت ملی در کشور ما نمیکنه و موجب میشه که وحدت ملی در کشور ما دچار گسیختگی بشه.
آقای نیکبخت، حالا که دادگاه تجدید نظر این حکم 5 سال زندان رو تایید کرده، از نظر قضایی چه گام‌های دیگه‌ای شما میتونین بردارین برای کمک به موکلتون؟
در مرحله اول آقای شاهرودی رئیس قوه قضاییه ایران نسبت به یکی از این نویسندگان سال گذشته، اون هم با حکم ناروایی به اصطلاح محکوم شدن، فکر میکنم نظر موافقی با اون احکام نداشتند و اقداماتی در اون مورد به عمل آمده، یعنی در مورد آقای یاد علی. من امیدوارم که آقای شاهرودی در این مورد هم دستور بدن اول این ردیف کتاب‌های 22 سگانه آقای عزیزی رو براشون آماده بکنن، به نگاهی سرسری در حد وقت خودش به اینها بکنن و در مرحله بعد هم من چون تصمیم دارم از آخرین حربه قانونی که درخواست اعاده دادرسی است مطابق قانونی که در سال 85 تصویب شده است نسبت به این موضوع اعتراض بکنم. اگر چنان که اقدامی در مورد نقض این حکم به عمل نیاد، آقای عزیزی مجبور است به زندان برود و این در واقع اولین بار است یک نویسنده عرب تبار ایرانی و دوستدار فرهنگ ملی ایران ما با همه اقوامی که داره به زندان میره، اونم با حکم سنگین 5 ساله.
صالح نیکبخت وکیل مدافع یوسف عزیزی بنی‌طرف در باره موکلش سخن میگفت. 24 دقیقه و 40 ثانیه از بامداد پنجشنبه گذشته است. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و اینک به پاریس میرویم تا با همکارمان میرعلی حسینی همراه شویم در بازدید از یک نمایشگاه عکاسی از دو هنرمند ایرانی.
امسال ماه نوامبر در پاریس ماه عکاسی شناخته شده و به همین مناسبت دو هنرمند عکاس ایرانی زهرا امیر ابراهیمی و طه مغانی آثار عکاسی خود را در نمایشگاهی عرضه می کنند. زهرا امیر ابراهیمی و طه مغانی زن و شوهر هستند و گذشته از کار عکاسی ساختن فیلم را نیز آغاز کردند. این دو هنرمند نزدیک به یک سال است ایران را ترک گفته و قصد دارند در فرانسه فعالیت هنری خود را دنبال کنند. طه مغانی که 9 سال است عکاسی را به صورت حرفه‌ای ادامه می‌دهد، 32 سال دارد و فارغ التحصیل رشته مدیریت صنعتی است. زهرا امیر ابراهیمی 27 ساله رشته بازیگری تئاتر را به پایان رسانده و 4 سال است به عکاسی روی آورده است. طه مغانی که در کنار نمایشگاه عکس‌هایش در پاریس فیلمی هم به نمایش گذارده است، در مورد تفاوت موضوع فیلم و موضوع عکس‌ها به رادیو فردا میگوید:
فضایی رو که در واقع انتخاب کردم برای این پروژه ببرستان اتوبوسرانی شرکت واحد جمهوری اسلامی بود در جاجرود و همینطور که میبینید از دوستان خواهش کردم که لباس‌هایی رو بپوشن، سفید، سیاه و لباس عروس و اینها، اینا رو چیدم در بین این اتوبوس‌ها و عکاسی کردم. در حین عکاسی از این پروژه خواستم از دوستان که یک فیلمی تهیه بکنن با دو دوربین، یکی از پشت سر من و یکی روبروی من. یکی از دوربین‌ها که در واقع دوربین رنگی باشه، متحرک ولی تاس انسان‌ها داخل کادر ثابت، و دوربین سیاه سفید ثابت ولی تصاویر و انسان‌ها متحرک. این ویدیو کمک می‌کنه به بیشتر درک کردن فضا و موضوع و اتفاقاتی که توی عکس ها میفته و در واقع یکیه، یعنی هر دو یک تم رو دنبال می‌کنه.
محور اصلی فکری که شما به صورت عکس متبلورش می‌کنید چی هست؟
با نام آگاهزیان که یک واژه‌ایه که خودم این رو خلق کردم، یعنی ساختم این واژه رو آگاهزیان که میتونه دو معنا داشته باشه در فارسی، یا دست کم دو معنا: کسانی که آگاهانه زندگی میکنند یا کسانی که آگاهانه ضرر میدن، از دست میدن، در حالی که میدونن دارن از دست میدن ولی از دست میدن، و این رو گذاشتم به عهده مخاطب.
زهرا امیر ابراهیمی نیز در گفتگو با رادیو فردا نظرش را در مورد فیلم و عکس بیان میکند.
اصلا فیلم رو کاملتر میدونم و شاید هم برای همین کارگردانی رو دوست دارم که فکر میکنم میتونم از همه چیزایی که بلدم یا از هر همه چیزایی که توی دنیای اطرافم میبینه استفاده کنم و به خدمت بیان کردن فیلمم بگیرم. عکس هم همینطور. به نظرم میاد که عکاسی برام تمرینیه برای فیلم سازی. حتی
در عکسایی که اینجا شما از جنوب ایران گرفتید، این ذهنیت بیشتر اجتماعی هست یا بیشتر در قالب زیبایی شناسی هست؟
فکر میکنم نگاه هم به این مجموعه کاملا اجتماعی بوده، و شاید به خاطر دنبال کردن اخباریه که توی دنیا اتفاق میفته، یا به خاطر اینه که الان در این موقعیت زمانی و مکانی من ذهنم گرفتار بعضی چیزای خبریه توی ایران، یا جنگ، یا زنا، یا حقوق بشر. این به خاطر همه ایناست که این مجموعه شکل میگیره.
این عکس بیانگر چی هست؟
تصویری که تکرار شده تصویر یک عروسکیه که به تیر چراغ برق دار زده شده. در واقع من نمیدونم کی این کار کرده، ولی تصویر خیلی تصویر عجیبی بود برای من وقتی که این عروسک رو دیدم، و اولین چیزی که توی ذهنم بود این بود که این یک بازی کودکانه است و بچه‌های ما حتی از کودکی هم عروسک رو دار میزنن یا یه چیزایی اینجوری. به هر حال تجسم خود ماجرای اعدام بود و میگم بازم اینم شاید به خاطر اینه که من خیلی الان به اعدام فکر میکنم یا که تصمیم میگیرم اینو نمایش بدم.
اصلا چیدمانی در این عکس وجود نداره؟
نه، وقتی که کارا رو میچیدم کاملا حسی فکر کردم که اگر بخوام منظورم رو بهتر بیان کنم یا چیزی که تو ذهنم دیدم رو منتقل کنم باید اینطوری چیدش.
این زن و شوهر کافه گالری 78 را در تهران اداره میکردند که در طول 5 سال هر هفته در آن نمایشگاه‌های تخصصی عکس برگزار می‌شد. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه‌داری‌ها.
ساعت 8 شب با سلام. در 15 دقیقه
ساعت 10 شب
درود.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا، همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
با جهان امروز
رادیو فردا.
به
29 دقیقه و 45 ثانیه از بامداد پنجشنبه گذشته است و تا لحظات دیگر بخش نخست مجله نیمه شب را می‌بندیم. بخش دوم را لحظات دیگر با خبر آغاز می‌کنیم.
این رادیو فرداست.
در آغاز بخش دوم مجله نیمه شب، علیرضا طاهری گزیده ای از خبرها را با آگاهی می رساند.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای خطاب به سران مجلس نمایندگان و سنای آن کشور، فرمان وضعیت فوق‌العاده را که بر پایه آن جمهوری اسلامی ایران خطر و تهدیدی فوق‌العاده برای امنیت ملی آمریکا شناخته می شود، برای یک سال دیگر تمدید کرد. این فرمان را نخستین بار روز 14 نوامبر 1979 جیمی کارتر، رئیس جمهوری وقت آمریکا، صادر کرد. از آن زمان تا کنون جانشینان پرزیدنت کارتر فرمان یاد شده را هر سال تمدید کردند. این فرمان واکنشی به حمله دانشجویان معروف به پیرو خط امام به سفارت ایالات متحده در تهران و گروگان گرفتن بیش از 50 دیپلمات آمریکایی مأمور در خدمت ایران بود. بر پایه گزارش‌های رسیده، روسیه پیشنهاد ایالات متحده درباره سامانه دفاع موشکی را که واشنگتن قصد دارد در اروپا مستقر کند، رد کرده است. واشنگتن برای کاهش نگرانی روسیه که این سامانه را تهدیدی برای امنیت ملی خود می‌داند، این پیشنهاد را داده بود. خبرگزاری روسیه ایتارتاس به نقل قول از منبعی ناشناس در کرملین روز چهارشنبه دیروز گزارش داد که روسیه پیشنهاد ایالات متحده را بسنده نمی‌داند. گزارش رد پیشنهاد ایالات متحده همان روزی منتشر شد که ویلیام برنز، سومین مقام بلندپایه وزارت خارجه آمریکا، برای گفتگو با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در مسکو به سر می برد. پلیس عراق می گوید در دو حمله تقریبا همزمان با خودروی بمب گذاری شده و بمب کنار جاده‌ای در بغداد، دست کم 12 تن کشته و نزدیک به 60 تن مجروح شدند. این خودروی بمب گذاری شده در یکی از ایستگاه‌های اتوبوس در محله مسکونی بغداد نو در شرق پایتخت عراق منفجر شد و بلافاصله پس از آن انفجار دوم رخ داد. در حادثه دیگر در موسل در شمال عراق، به گفته پلیس، مردان مسلح 2 خواهر مسیحی را در خانه‌شان کشتند و مادر آنها را مجروح کردند.
با سپاس از علیرضا طاهری، در اینجا نوبت میرسد به مجله اقتصادی که این هفته در غیاب فریدون زرنگار، آرمان مصطفی آن را تهیه و اجرا کرده است.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
در هفته که گذشت، خبرهای اقتصادی ایران تحت شعاع سومین نامه 60 استاد اقتصاد به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، ارائه دومین گزارش کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی به مجلس و واکنش دولت احمدی نژاد به این توصیه‌ها و هشدارها قرار داشت. نظر به اهمیت قضیه، ما نیز برنامه هفتگی اقتصادی را سراسر به این مسائل اختصاص داده‌ایم. خواهش می‌کنم درودهای مانیا منصور
و آرمان مصطفی را بپذیرید.
پیش از هر چیز اجازه بدهید یک بار دیگر به نامه 60 استاد اقتصاد نگاهی بیندازیم. این نامه که روز شنبه 18 آبان منتشر شد، سومین نامه اقتصاددانان ایران به رئیس جمهوری است. دو نامه پیشین با امضای 57 استاد اقتصاد در خرداد پارسال و خرداد پیرارسال به رئیس جمهوری نوشته شده بود. چکیده این نامه را از مانیا منصور می‌شنویم.
اقتصاددانان کشور در نامه خود نوشتند: نگرش دولت نهم به مسائل بین‌المللی و داخلی غیر علمی و غیر کارشناسانه است. همین چارچوب فکری بسیاری از نارسایی‌ها و ناکامی‌های این دولت را توضیح می‌دهد. این چارچوب فکری دارای ویژگی‌هایی همچون آرمانگرایی افراطی، شتاب‌زدگی در اقدام، تقدم علم بر عمل، تقابل تعهد و تخصص و عدم امکان‌سنجی و تحلیل هزینه و فایده سیاست‌ها و طرح‌های اقتصادی است. تبعات این رویکرد عبارت از کاهش عقلانیت اقتصادی، تکیه بر ذهنیت به جای واقعیت، خود نظام پنداری، توهم توطئه، حلقه‌های تکراری حذف و وابستگی بیشتر به منابع نفتی است. شاید اقتصاددان منتقد در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به اینکه متوسط نرخ تورم در سال 1384 فقط 10.4% بود تاکید کردند عدم شناخت از نظام پولی و بانکی در نزد دولت مردان نابسامانی‌های فراوانی به بار آورده است که حاصل آن تخصیص غیر بهینه منابع بانکی، افزایش 30-40% نقدینگی و در نهایت رسیدن به سطح تورم نقطه‌ای 29.4% در شهریور ماه 1387 است. اقتصاددانان امضا کننده این نامه در ادامه تصریح کردند که عملکرد دولت محمود احمدی نژاد عملاً به گسترش فقر و نابرابری در کشور منجر شده و نوشتند در چنین وضعیت دشواری دولت بران شده است تا با اعلام طرح تحول اقتصادی خود سیاست‌های گسترده دیگری را در اقتصاد کشور و در شرایط نامناسب آن فارغ از جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از سیاست‌های قبلی خود اعمال نماید. بیمان می‌رود که اجرای شتاب زده طرح تحول اقتصادی بدون داشتن مبانی نظری، بدون امکان سنجی لازم، در غیاب سازمان و سامان لازم برای اجرای آن، خسارات جبران ناپذیری را بر اقتصاد کشور وارد نماید. استادان و کارشناسان اقتصادی کشور در پایان هشدار دادند مردم دولت آقای احمدی نژاد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کاندیداهای بالفعل و بالقوه ریاست جمهوری، جناح‌ها و احزاب سیاسی توجه فرمایند که اقتصاد کشور با مسائل و چالش‌های بسیار جدی روبروست که بخش کوچکی از آنها در این گزارش به تصویر کشیده شده است.
آنچه شنیدید البته چکیده بسیار کوتاهی از نامه 60 استاد اقتصاد به رئیس جمهوری ایران بود. متن کامل نامه 32 صفحه است. در این نامه استادان اقتصاد به شرح دشواری‌ها و نابسامانی‌ها اکتفا نکردند. آنها در پایان نامه پیشنهادهای خود برای حل مشکلات اقتصادی کشور و رویارویی با چالش‌های پیش رو را به رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه کردند.
درست یک روز پس از انتشار نامه 60 استاد اقتصاد، یعنی روز یکشنبه گذشته، کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی برای بررسی طرح تحول اقتصادی دولت نیز دومین گزارش خود را به مجلس ارائه کرد.
در این گزارش که تنها به بررسی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اختصاص دارد، کمیسیون ویژه مجلس میگوید به نتیجه اجرای این طرح اطمینان ندارد. این کمیسیون با یادآوری اینکه قطع یارانه حامل‌های انرژی یعنی نفت، بنزین، گازوئیل، گاز و برق به جهش بزرگی در قیمت کالاها و خدمات می‌انجامد، به دولت هشدار داده است که از اجرای شتاب زده و ناقص این طرح خودداری کند و پس از انجام مطالعات و بررسی‌های کارشناسانه آن را به صورت دو مرحله‌ای در مدت باقی مانده از برنامه چهارم و بقیه را در برنامه 5 ساله پنجم توسعه بگنجاند و در هر حال بدون تصویب مجلس اجرای طرح را شروع نکند. اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نه حرف اقتصاددانان را قبول دارد و نه درخواست کمیسیون ویژه مجلس را.
به نظرم بهترین فرصت تاریخی برای اجرای طرح تحول اقتصادی است. برای اینکه اون طرف که می‌خواست به ما آسیب بزنه قفل شده، قیمت‌های جهانی هم رو به پایینه. خب ما هدفمند کردن یارانه‌ها رو نباید تو قوس صعودی قیمت‌ها اجرا کنیم، حتما تو قوس نزولی اجرا کنیم. خب الان خدا برامون درست کرد که چی بهتر از این بود.
علاوه بر این آقای احمدی نژاد 60 استاد اقتصاد را به دنبال روی از آمریکا متهم کرد و گفت برخی می‌خواهند هر مسئله اقتصادی را که در آمریکا به عنوان تاکتیک مطرح می‌شود در ایران به عنوان تئوری اقتصادی مطرح کنند. وی از اقتصاددانان خواست از مدل‌های اقتصادی سال‌های گذشته فاصله بگیرند و با نگاه تازه مدل اقتصادی تازه‌ای طراحی کنند. علی زارعی نجف‌دری مشاور اقتصادی آقای احمدی نژاد نیز 60 استاد اقتصاد را متهم کرد که وجه المصالحه کسانی قرار گرفتند که با تابلوی دغدغه اقتصادی در حال پیگیری اهداف غیر اقتصادی هستند.
برای بررسی بیشتر نامه 60 استاد اقتصاد به رئیس جمهوری ایران گفتگویی داریم با آقایان کامران دادخواه، استاد اقتصاد در نورث ایسترن یونیورسیتی باستون در آمریکا، و فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا و استاد اقتصاد در پاریس.
صدای
با سپاس از آقایان، نخستین پرسش من درباره اهمیت این نامه است. اهمیت این نامه در چیه؟ با توجه به بی‌توجهی دولت به دو نامه قبلی. کدومی که از آقایون شروع می‌کنید؟ آقای دکتر دادخواه؟
اهمیت این نامه از این جهته که حداقل متفکرین و اندیشمندان اقتصادی مملکت اتمام حجت کردن با آقای رئیس جمهور، مسائل اساسی رو گفتن و به نظر من مهمترین نکته ای گفتن اینیست که نگرشی که باید به مسائل اقتصادی مملکت بشه نگرش علمی و فنی باعث باشه، نه یک نگرش احساسی یا نگرش تبلیغاتی و جورای دیگه. به نظر من از این نظر این نامه مهمی است، هم اتمام حجت و هم روشن میکنه برای مردم ایران که اگر مسائلی پیش آمد این از کجا ناشی شده و چیه. به نظر من اهمیتش رو نمیشه دست کم گرفت.
آقای خاوند، شما که خودتون هم استاد اقتصاد هستید و هم ما هر روز از تحلیل‌های اقتصادی شما بهره‌مند میشیم و استفاده میکنیم، مسائل ایران رو هم مرتب زیر نظر دارید. به نظر شما راه حل‌هایی که این 60 استاد در نامشون ارائه دادند و صورت وضعیتی که ترسیم کردند آیا درست هست یا نه؟
ببینین، این راه حل‌هایی که آقایون ارائه دادن در این نامه که سومین نامه‌ای هست که نوشته میشه، نامه سرگشاده‌ای هست که نوشته میشه به رئیس جمهوری، 20 سال هست که در فضای جمهوری اسلامی تکرار میشه. دقیقاً به احتمال زیاد از بعد از جنگ ایران و عراق، وقتی که آقای رفسنجانی بر سر کار آمد و برنامه تعدیل اقتصادی رو ارائه داد، از همون موقع تمام این مسائل به گونه ای تکرار میشه. ما در یک نوعی دور باطل افتادیم و مسائلی هست که مرتبا تکرار میشه. من تا برای اینکه برگردم به رغم این تکرار و تایید گفته های جناب دادخواه در مورد اهمیت این نامه، من یک اشاره دیگه میکنم به اینکه یکی از مسائلی که در این نامه مهمه و به اون اهمیت میده زمان انتشار اونه. یعنی مسائل طبعا روشنه، راه حلی که ارائه شده همون راه حل هایی است که در ایران و بسیاری از کشورهای در حال توسعه مطرح هست، ولی اهمیت این، یکی این هست که این نامه منتشر میشه در زمانی که ایران وارد مبارزات انتخاباتی میشه و در بین این 60 امضایی که در پای این نامه دیده میشه اسامی کسانی هست که در دولت‌های آقای رفسنجانی و آقای محمد خاتمی پست‌های اقتصادی رو عهده‌دار بودند. البته نه همشون، ولی بعضی از اونها هست اسامیشون زیر این نامه. و نکته دیگری رو هم که در مورد زمان امضای این نامه باید بر اون تاکید کرد اینه که دقیقاً زمانی است که بحران بین‌المللی بر وضعیت اقتصادی ایران تأثیر زیادی می‌گذارد، به خصوص از ناحیه بهای نفت. یعنی بهای نفت که سقوط کرده، با این نامه اقتصاددانهایی که امضا کردند اون رو میخوان به آقای رئیس جمهوری اسلامی بگویند که هشدارهایی که میدادند در مورد اینکه افزایش قیمت نفت ابدی نیست به خودش صورت واقعیت گرفته. و به نظر من فضای انتشار این نامه بسیار بسیار مهمه.
در گزارش استادان اقتصاد از مصرف 55 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در سالهای 1384 تا 1386 اظهار بی‌اطلاعی شده. این اولین بارم نیست. پیش از این هم چند کارشناس از نامعلوم بودن محل هزینه همین حدود از درآمدهای نفتی اظهار بی‌اطلاعی کرده بودند. آقای دکتر دادخواه، به نظر شما این 55 میلیارد دلار رو حکومت ایران چیکار میتونه کرده باشه؟
مخارج مقداریش میشه حد زد که این مخارج محرمانه است که به کشورهای مختلف فرستادن. پولهایی است که به حزب الله، به حماس، به کشورهای آمریکای لاتین این حرفا فرستادن و حساب کتابش هم از بین رفته. مقدار دیگریش صرف نزدیکان خود دولت شده و به صورت وام و غیره توزیع شده و رفته. باقی این مسائل واقعا چیزیست که بایستی که بازرسی کل کشور حسابرسی بکنه و معلوم بکنه که کدوم دستگاه این رو از یک طرف برداشته و به طرف دیگه نگذاشته. حقیقت من در اینجا که نشستم فقط میتونم حدس بزنم که عمدتاً حیف و میل شده، چه در داخل کشور چه با بذل و بخشش‌های بیجایی که به کشورهای دیگه شده. به خصوص که یک نکته‌ای در مورد این بذل و بخشش‌های بین‌المللی بایستی بدونیم اینه که تا روزی که این پول‌ها میره، البته اونا هم عکس‌های بزرگ رهبران ایران رو می‌ذارن این طرف اون طرف و خیلی هم تعظیم و تکریم می‌کنن، روزی که این پول قطع شد شما میتونید حدس بزنید که اینها حتی اسم ایران رو هم یادشون نمیاد که کجای دنیا واقع شده.
آقای دکتر خاوند، شما در مورد این 55 میلیارد دلار نظری ندارید؟
من دقیقاً همین نظر، من بیشتر از صحبت‌های آقای دادخواه چیز دیگه نمیتونم بگم.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420
603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20-420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
به نامه اقتصاددانان و طرح تحول اقتصادی برگردیم. با توجه به موضع‌گیری مجلس که رئیسش آقای لاریجانی قبلاً گفته مجلس طرح‌های تورم‌زا رو تصویب نمی‌کنه و همینچنین با توجه به کاهش چشمگیر درآمد نفت که الان شما اشاره کردید و وضعیت حساب ذخیره ارزی که این روزها خیلی مورد بحث بوده، فکر می‌کنید آقای احمدی نژاد بتونه در چند ماهی که به پایان دوره ریاست جمهوریش باقی مونده طرح تحول اقتصادی رو یا دست کم بخش مربوط به پرداخت نقدی یارانه ها رو اجرا کنه؟ آیه دادخواه،
عرض حضورتون که در مورد این طرحی که هست به لایحه‌ای که الان در مجلس هست نگاه کردم، یک فرجه 3 ساله برای دولت منظور کردن که این کارا رو انجام بده. مسئله‌ای که هست بنده میخوام بگم که این طرح هدفمند کردن یارانه ها، یعنی یارانه های قیمت ها رو حذف کردن و مستقیم پرداخت کردن، کار صحیح و ایدئال و خوبی است که انجام بشه، ولی عمدشم همین ولیشه، ولی این کار در عمل به مشکلاتی برمیخوره که بسیار زیاده، بسیار مهمه و به همین ترتیب نمیشه انجام داد مگر اینکه یک برنامه شاید حتی 5 ساله یا 7 ساله گذاشته بشه و به طور کارشناسی این کار انجام بشه. بنده خدمتتون عرض بکنم که یارانه دادن، یارانه روی قیمت ها دادن کار غلطی است و این دلایل زیادی هم داره، میتونیم دربارش بحث بکنیم. یارانه مستقیم دادن هم بسیار خوبه، ولی حتی در کشوری مثل آمریکا موقعی که این پرداخت‌های به حساب رفاهی انجام میشد، با تمام حساب کتابی که اینجا داره، با تمام توجهی که میکردن، فساد ازش برخاست و در یک موقعی 37 میلیون خونوار از این دریافتا میکردن که در زمان آقای کلینتون ناچار شدن مقررات و قوانین رو عوض بکنن و این رو به صورت دیگه در بیارن. اینی که آقای احمدی نژاد فکر کنن که با یک بخشنامه یا با یک قانون این کار رو احتمالاً حتی در ظرف 3 سال و بدون کارشناسی و بدون یک دستگاه سازمانی که قوی و بالغ باشه میتونه انجام بده، این اشتباه کرد. اتفاقی که خواهد افتاد این است که همه چیز مخشوش بشه و از هر دو طرف ملت ایران ضرر ببینه.
در نامه این 60 استاد اقتصاد هم همونطوری که الان آقای دکتر دادخواه گفتن، اصل قضیه تایید شده، ولی سوال این است که در شرایط کنونی، در وضعیت کنونی مالی دولت ایران، به خصوص من رو کلمه مالیش تاکید میکنم و اون هم چند ماه مونده به انتخابات، آیا دولت میتونه این طرح رو اجرا کنه آقای دکتر خاوند؟
ببینین، اگر قرار باشه که پولی که پرداخت میشه به عنوان یارانه همگانی به کالاهای اساسی و مواد سوختی حاملهای انرژی، اگر همه اینها رو که به ارزیابی دولت آقای احمدی نژاد حدود 30% تولید ناخالص داخلیه، اگر اینها حذف بشه، به خزانه دولت ریخته بشه و بعد بخشی از این به صورت یارانه نقدی پرداخت بشه، این با توجه به همه این اگرها، شاید البته به شرط اینکه درآمد نفتی هم از یک حدی، مثلا چیزی حدود مشکی 70 دلار یا 75 دلار پایین‌تر نیاد، ولی این اگرها زیاده. بنابراین من تصور نمی کنم که آقای احمدی نژاد بتونه در درجه اول در شرایط کنونی به خصوص با توجه به وضعیت انتخاباتی و با توجه به بیان پوپولیستی خود ایشون بتواند یارانه کالاهای اساسی رو حذف بکنه و به خصوص یارانه بنزین رو به عنوان نمونه بر اساس ارزیابی ها. اگر قرار باشه آنطوری که در لایحه آقای احمدی نژاد آمده بهای بنزین نزدیک بشه به بهای بین المللیش در خلیج فارس، بر اساس تمام ارزیابی‌های کارشناسی قیمت هر لیتر بنزین 4.5 برابر میشه، یعنی میرسه به 450 تومان در هر لیتر. بنابراین این کار اصلا عملی نیست. هدف آقای احمدی نژاد یک هدف کاملا انتخاباتیه، یعنی مسئله نقدی کردن یارانه ها که شعار بسیار بسیار درستی هست و 20 ساله که درباره اون صحبت میشه، و اگر این اتفاق بیفته یک تحول بسیار بزرگ در اقتصاد ایرانی، فقط و فقط به دلایل انتخاباتی و به خاطر پرداخت‌های نقدی به بخشی از هواداران آقای احمدی نژاد یا کسانی که میتوانند به ایشان رأی بدن، تبدیل شده به یک اهرمی و در شرایط کنونی اهرم بسیار بسیار خطرناکی است، چون که با این ابزار انتخاباتی تنها چیزی که به بار میاد این است که به جای انجام یک رفرم بنیادی قیمت‌ها به شدت افزایش پیدا میکنه، همونطور که در نامه اقتصاددان ها گفته میشه و همونطور که کمیسیون تحول اقتصادی مجلس هم
بر کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی
دقیقاً.
آخرین نکته‌ای که به نظرم میاد در این میان موضع آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامیه. میدونیم که در نظام حاکم بر ایران به هر حال بالاترین مقام تصمیم گیرنده رهبره. با توجه به بی‌اعتنایی آقای احمدی نژاد به دو نامه قبلی اقتصاددان‌ها، چرا اونا نامه سوم رو خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ننوشتن؟ آقای دادخواه،
واقعا نمیدونم چرا ننوشتن، شاید بهتر بود مینوشتن. اونطور که من سخنرانی‌های آقای خامنه ای رو گوش دادم، چه قبل از اینکه ایشون رهبر بودن حتی در زمانهای قبل تا حالا، من خاطرم اینیست که طرز تفکر ایشون یک طرز تفکری است که منجمد شده در اون شعارهای سوسیالیستی سالهای 60-70. فرضاً از عبدالناصر و یادم میاد یک بار تمجید کردن یا خیلی ابراز تأسف میکردن که عبدالناصر و اخوان المسلمین با هم اختلافاتی داشتن. به نظر من طرز تفکر ایشون اونقدرها تفاوتی با آقای احمدی نژاد نداره. ایشون هم به این مسائل علمی و اینها توجهی ندارن و به فرضم مینوشتن تفاوتی نمیکرد. اون چی که مهمه این است که یه روزی مردم ایران یا هر کسی که مردم ایران انتخاب میکنن متوجه میشه که مسائل اقتصادی هم مثل مسائل پزشکی میمونه. اگر که شما به پزشک و پزشکی اعتقاد نداشته باشید دیگه حالا نامه و غیره و ذالک خاصیتی نخواهد داشت.
با توجه به اینکه در حال حاضر مسائل اقتصادی، تورم، حساب ذخیره ارزی، کاهش قیمت نفت و حالا طرح تحول اقتصادی در واقع مهمترین مسائل امروز جامعه ایران هستند، آقای خاوند، به نظر شما چرا آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان داور وارد میدون نمیشه؟
ببینین، مسئله بزرگ این هست که در یک جامعه مثل جامعه ایران بخش بسیار چشمگیری از محافل کارشناسی و اقتصادی ایران هوادار اقتصاد آزاد هستند و شمارشون هم به اون 60 نفری که این نامه رو امضا کرده خاتمه پیدا نمیکنه. حتی کسانی هستند در ایران از بین اقتصاددانها که اینها هواداران مکتب لیبرال هستند به شکل بسیار بسیار پیشرفته اون. منتها در عوض جناح به اصطلاح آقای رئیس جمهور و حلقه نزدیک مشاوران ایشان رسما ضد سرمایه‌داری هستند و اعلام میکنند که علیه به اصطلاح این نظام اقدام میکنند. به احتمال قریب به یقین دستگاه اجرایی ایران در شرایط کنونی الهام میگیره از نظریات رهبر جمهوری اسلامی و این نکته مطرح میشه که آیا اولا چه تفاوتی بنیادی وجود داره، چه تضاد بنیادی وجود داره بین مذهب اسلام و نظام سرمایه‌داری. در واقع این رو هم محققین داخلی و هم محققین خارجی به درستی گفتند که اسلام بیش از آن که به سوسیالیسم نزدیک باشه به اقتصاد آزاد، به اقتصاد باز نزدیکه. بنابراین مسئله‌ای که مطرح میشه اینه که مسلماً در شرایط فعلی آقای خامنه‌ای هست که ایدئولوژی و طرز تفکر مکتبی دستگاه اجرایی ایران رو تدوین میکنه. منتها خب این کسانی که این نامه رو امضا کردن مطمئناً نمیخواستن که از این خط سرخ عبور بکنن، از این خط قرمز عبور بکنن و مستقیماً رهبری جمهوری اسلامی رو خطاب قرار بدن.
بسیار سپاسگزارم آقایان فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا و استاد اقتصاد در پاریس، و کامران دادخواه، استاد اقتصاد در نورث ایسترن یونیورسیتی بوستون در آمریکا، که در این گفتگو شرکت کردند. بسیار سپاسگزارم. پیش از پایان برنامه مثل همیشه خبر میگیریم از بازار بورس تهران در گفتگو با دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران. سلام آقای احمدی، با وضعیت بازار بورس در هفته گذشته آغاز کنیم.
با سلام، هفته بسیار بدی بود، روند نزولی شاخص‌ها ادامه داشت. روز گذشته سه‌شنبه برای اولین بار در چند ماه اخیر شاخص بورس تهران به زیر 10,000 واحد سقوط کرد که بسیار مایه نگرانی سهامداران شد. صف‌های فروش در اکثر سهام‌های بورس تهران حاکم هست. به عنوان نمونه در گروه دارویی دورنمای خوبی وجود نداره چون کیفیت داروهای ایرانی پایینه و وابستگی ارزی زیادی برای تامین مواد اولیه دارویی در شرکت داروسازی وجود داره. سهام گروه سیمانی تا صادرات سیمان آزاد نشه به روند نزولی خودش ادامه میده چون بازار فروش داخلی سیمان ایران کاملا اشباع شده. صفهای فروش سنگین و میلیونی برای سهام سنگ‌آهن گل‌گهر، سنگ‌آهن چادرملو، سرمایه‌گذاری امید و سرمایه‌گذاری معادن و فلزات کماکان ادامه داره. سهام کشتیرانی ایران به دلیل سقوط شاخص بالتیک به حدود 800 واحد از دورنمای نگران کننده برخوردار. از طرف دیگه به دلیل رکود شدید حاکم بر بخش املاک و مستغلات در ایران و نزول ساختمان و املاک در چند ماه اخیر در ایران، شرکت‌های ساختمانی در بورس تهران هم با سقوط نرخ و رکود سهامشون مواجه شدند.
مهمترین موضوع خبرسازی این هفته چی بود؟
شکست و محکومیت شرکت تجهیز نیروی زنگان در دادگاه بود. شرکت تجهیز نیروی زنگان وابسته به شرکت بورسی ایران ترانسفو هستش، تولید کننده روغن ترانسفورماتور هست. در پی شکایت شرکت سرمایه‌گذاری روزآمد سهامی آن و چند نفر سهامدار جز از شرکت تجهیز نیروی زنگان به دلیل خودداری شرکت زنگان از پرداخت سود سهام قانونی و حقه شاکیان، وکیل شکات آقای هادی مقصودی فر موفق شد برای اولین بار در تاریخ بورس تهران رأی دادگاه زنجان مبنی بر محکومیت قطعی شرکت تجهیز نیروی زنگان رو به دست بیاره. این رأی تاریخی دادگاه پیامی آشکار برای تمام شرکت‌های بورسیه که سود سهامداران جز رو یا با تأخیر پرداخت می‌کنن یا بلوکه می‌کنن و به اونها پرداخت نمی‌کنن. لازم به توضیح که شرکت تجهیز نیروی زنگان وابسته به شرکت ایران ترانسفو، که شرکت ایران ترانسفو هم یکی از شرکت‌های تابعه وزارت نیروی جمهوری اسلامی محسوب میشه.
و چشم‌انداز بازار بورس در هفته پیشرو آقای احمدی؟
بله، ببینید، من همچنان که هفته‌های اخیر بارها به کرات تاکید کردم، تا تکلیف انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در 22 خرداد 88 روشن نشود، به طور قطع روند نزولی و کاهنده شاخص‌ها و روند رکودی شدید حاکم بر بازار بورس و عدم استقبال سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی از سرمایه‌گذاری در بورس به طبق سنت معمول هر 4 سال یک بار که انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار میشه قطعا ادامه داره. بنابراین ماه‌های آتی شاهد نزول بیشتر شاخص‌ها، رکود بیشتر بورس و عدم استقبال سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در بورس خواهیم بود.
دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران. بسیار خوب، سپاسگزارم آقای احمدی. تا هفته آینده.
متشکرم، مرسی. من
و به این ترتیب از همه شما شنوندگان عزیز نیز خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر.
به پایان برنامه هفتگی اقتصادی میرسیم. لحظات شاد و زیبایی را برایتان آرزو میکنیم. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله اقتصادی را میشنیدیم از آرمان مصطفی و مانیا منصور.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-420-603-874-150.
و در اینجا چند پیامک را براتون می‌خونم با این یادآوری که از پخش پیامک‌های تفرقه انگیز و موهن معذوریم و مضمون پیامک های شنوندگان الزاماً بازتاب دیدگاه های رادیو فردا نیست. نادری از سنندج نوشته با تشکر اوباما باید با مردم ایران گفتگو کند. این ملایان نماینده ما نیستند و دیر یا زود اوباما به بی‌اعتبار بودن آنها پی خواهد برد. سعادت نوشته در پیامک دیگری نوبت تک تک فرزندانم است که سکاندار جامعه بشری بشوند. و در پیامک بینام دیگری آمده سلام فردا، من یک جوان 20 ساله با هزاران گرفتاری هستم، شما به من امید میدین، من نانآور خانواده 4 نفریم، به جوانها بیشتر بپردازید. رامین هم نوشته روشنفکران ایرانی قبل از اینکه مشکل جامعه ایران را محاصره کند آن را حل کنند، آنها دائما خودشان بخشی از مشکل جامعه ایرانی بودند. در پیامکی دیگری فاطمه نوشته سلام، اگه میشه در مورد بیکاری در ایران بحث کنید، من مهندس شیمیم و بیکارم. در اسمس بینام دیگری نوشته شده زمانی مردم آمریکا میفهمند چه کسی را رئیس جمهوری کردند که خیلی دیر شده. در پیامک دیگری علی از مشهد نوشته احمدی نژاد به همه نامه می نویسد، از جمله به پاپ، و انتظار دارد همه نوشته های او را قبول کنند، در صورتی که خود او نامه انتقادآمیز 60 تن از اقتصاددانان کشور به خودش را علناً می گوید قبول ندارم. جلال خالق. در اینجا از همراهی شما با مجله نیمه شب سپاسگزارم. من حسین قویمی براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم و امیدوارم که با رویاهای شیرین در واقع آرام بخوابید. تا لحظات دیگر، علیرضا طاهری تازه ترین خبرها را به آگاهی میرساند. روزگارتان خوش. بهترین آه